بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. ما وقتی که مسیر آینده رو میخواییم در واقع بویه گذاری کنیم و آیکون هاشو مشخص کنیم، یک میله هایی بکوبیم نسبت به اون مسیر آینده رو بریم تا چشمنداز ما نسبت به آینده سازوکار مشخصی داشته باشه، با چند تا پرسش اصلی مواجهیم. دیدید که وقتی میخوان روی زمین گچ بریزن تو این بیابونا، بعد دیواری بزنن، نرده هایی بزنن، یه زمین بزرگ، یه فرغونی هست که زیرش یه دونه قیفه که ازش گچ میریزه، بعد گچ میریزن تو این فرغون، یه کسی این فرغون رو دست میگیره رو زمین میره، رد این گچ میمونه. خب این اگر همینجوری خودش بخواد بره، خب به کج و کوله میره دیگه. وقتی برگرده پشت سرش رو نگاه کنه، خط میزون نیست. یه شاخکی، تیرکی وسط بیابون، مثلا 5 کیلومتر، 2 کیلومتر، 3 کیلومتر، جوری که علامت روش باشه پیدا باشه از دور، 500 متر، هر قد که طول عرض اون زمین تو بیابون هست، اون میله رو میزنن، اون علامت هست، این فرغون رو به اون سمت حرکت میده، تو خاک و خل و سنگ و اینو از روی اون رد میشه به سمت اون. لذا وقتی برگرده پشت سرش، انگار مثلا شما خطکش گذاشتید، این گچ رو ریختید، یک خط صاف توی بیابون کشیده میشه، اونجا رو میکنن و یه دیوار میزنن و مثلا سیم خاردار میکشن و این همون مسیر گذاری، ترند گذاری. یعنی شما هر قد فاصله دارید با اونجا، یه بالاخره شاخکی میزنید به اون مسیر که میرید، مسیرتون دیگه اعوجاج نداره. ما در چشم‌انداز گرایی برای آینده، خب اول یک مسیر رو میبینیم، چشم‌انداز داریم نسبت به اون آینده، بویه گذاری میکنیم اون مسیر جلو رو. حالا حرکتمون نسبت به اون مسیر وقتی انجام بشه، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال بعد وقتی برمیگردیم پشت سرمون نگاه میکنیم، مسیرمون درست بوده. مسیرهایی که الان در اقتصاد، فرهنگ، سیاست، هنر، علم و هر حوزه دیگه داریم تو کشور طی میکنیم، طول و عرض جاده رو میریم، یعنی از این طرف میام میریم اونور، از اونور میام میریم اینور. این اعوجاجه رو که مردم بدون اینکه این حرفا رو باش آشنا باشن حس میکنن، خود شما مثلا با تجربه کمی که تو زندگیتون دارید، چون هنوز جوانی، تجربه مدیریتی و از نظر سنی اینقدر وقت نداشتید که مثلا نوسانهای حرکتهای دستگاههای مختلف یا کارهای مختلف رو خاطرتون باشه، حس کردید که سازمانها، دستگاهها و حوزههای مختلف کار اعوجاج دارن، چون یک ترند مشخص نگذاشتن، اون میله، اون جلو نیست، خطی که داره از ردی که از پشت عمل این سازمان ها و این حوزه ها جا میمونه، انگار ماشینی که زیگزاگ میره توی یه بیابونی که گله، بعد وقتی اون گله خوش شده ما رد این رو میبینیم، حرکتشون کاملا زیگزاگی. این حرکت زیگزاگی و حرکتی که مسیر مستقیم رو طی نمیکنه، پرت انرژی داره، انرژی زیادی مصرف میشه، هدر میره، وقت زیادی نابود میشه. منابع زیادی از دست میره. گیر ما در ترندگذاری این نکته است که بتونیم اینها رو معین کنیم. یا بویه هایی که در دریا گذاشته میشه که قایق ها و کشتی ها وقتی که زیر آب صخره هایی هست و باید از یه مسیر به خصوص عبور کنن تا بتونن از کنار اون مسیر که میرن به اسکله وارد بشن، خود بویه گذاری ها هم در اون سطح دریا که به نظر میرسه همه جا یک سطح آب، ولی خب زیر آب عمق مناسب نیست توی اون محل ها و کف کشتی گیر میکنه. از این جهت ما مسئله ترند گذاری رو، بویه گذاری رو، آیکون گذاری رو و سادهش همون آدم بی سوادی که فرغون رو دست میگیره، گچ داخلشه، میره 500 متر 1000 متر، وقتی برمیگرده پشت سرش رو نگاه میکنه یه رد سفیدی گذاشته که انگار خطکش گذاشتید توی بیابون این کار انجام بده. به همین سادگی اگر یه ملتی در حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست و مسائل دیگه یه بویه مشخص اون جلو بذاره، آیکون دقیقی بذاره و مسیر رو صحیح به سمت اون بره، اعوجاج در حرکت نخواهد داشت. خب مهمترین شیوه بویه گذاری و سازوکارهای این چنینی همون مفهوم مصباح الهدا و سفینه نجاته که ما در مورد ابو عبدالله داریم که مصباح الهدا، چراغ هدایت، که تشبیه میکنیم خود وجود نازنین امام عصر رو به فانوس دریایی، مصباح هدایت. مصباح هدایت و چراغ هدایت به این معنی که شما فانوس دریایی وقتی تو ساحل دارید تو شب تاریک و طوفانی که نمیدونید وضعیت چجوریه، کافیه به سمت همون فانوس دریایی برید توی اقیانوس نجات پیدا میکنید. لذا بسیاری از مواقع شخصیت یک ولی حکم همون چراغ رو داره که تو مسیره، یعنی اگر به سمتش برید این اعوجاج ها در مسیر شما نیست، در مسیر زندگی انسان اعوجاج های عجیب و غریب به وجود نمیاد. نقش امام به عنوان هادی، یعنی هدایت کننده، برخلاف تصوری که بعضی وقتا صورت میگیره ساربانی نیست. ما یه تصور داریم از کسی که ما رو هدایت میکنه، تصور یه راننده است، تصور یک ساربانه، یه قافل سالاره، تصور کسی است که داره یه اتومبیلی، یه قطاری، یه هواپیمایی رو سکانداری میکنه، میره ما هم دنبالشیم. این ساربان داره این 7-8 تا شتر رو حمل میکنه، ما هم همراه این قافله ایم. نه، بیشتر اوقات اصلا هادی، هدایت کننده، رفته رسیده به هدف، رسیده به مقصد، اونجا ایستاده اشاره میکنه به این سمت بیاید نجات پیدا میکنید. همونطوری که فانوس دریایی جایی نصب میشه که از وسط دریا دیده بشه در اون عمق مناسب، در افق مناسب، و وقت کافیه اون حرکت نمیکنه، نمیاد دست شما رو بگیره ببره شما رو، فقط از اون دور وقتی میبینید به سمتش برید نجات پیدا کردید. سیستم ترندگذاری و تعیین مسیر و مشخص کردن مسیر یه منطق این چنینی داره که باید با جدیت بهش توجه کرد. خب ما در چشمانداز مثبت یا اصطلاحاً مقصد تراز به نسبت چشمانداز منفی، مقصد ترازمون کجاست که به نسبت اون میگیم انسان تراز، جامعه تراز، دولت تراز، نظام تراز، ملت تراز، ایمان تراز و مواردی از این دست. یکی از ضروری ترین حوزه های آینده سازی در تبیین چشمانداز مثبت یا مقصد ترازه. یعنی چی یکی از ضروری ترین حوزه های آینده سازی؟ آینده شناسی سر جای خودش. اگر قرار شد شما آینده رو بسازید، یک شاخص جدی باید اون جلو بگذارید و به سمت اون شاخص حرکت مثبت داشته باشید تا نتیجه بده. اون موقع شما بردید. پس مقصد تراز باید تعریف کنید تا در مسیرش به سازوکارهای تراز برسید. در مقصد تراز، علم تراز یکی از سازوکارهای کلیدی است و باید پرسید که علم تراز چیست و کدومه. نمیتونیم بگیم علم تراز چگونه است، چون که در این صورت ما الان براش پاسخ مناسبی نداریم، تولیدش نکردیم که بدونیم علم تراز چیست. نه اینکه در قرآن و در روایات و در کلام بزرگان نداریم ویژگی های علم تراز رو. چرا؟ اونجوری داریم، چگونگی تولیدش رو نداریم. نظامان ناظر به همونها، فقط میخوام بگیم که علم تراز چیست و کدومه. این مبحث یکی از مسائل بسیار کلیدی ماست که بسیار حائز اهمیته. یعنی موضوع علم تراز که چه علمی علم ترازه. تراز که میگیم یعنی در حد به قول امروزی ها استاندارد، بگیم آقا این کالا استاندارده. انسان تراز، علم تراز، معرفت تراز، هر سازوکار این چنینی وقتی بهش فکر میکنیم این موضوع رو برای ما روشن میکنه. ببینیم نسبت به آنچه که امروز موج در جامعه ما، چون واقعیتش اینه که من نسبت به اینکه توی 10-11 سال گذشته دانشجوامون 4 برابر شده خیلی نگرانم. در طول هفته هم که دانشگاه مختلف استان ها هستم، از اینکه حجم زیادی جوان رو جمع کردیم و مطلب کمی داریم بهشون بدیم و در واقع به قول عوام آب گرفتیم توی نظام آموزش عالی، یعنی نه توی این 10-11 سال گذشته کتاب مناسب تری و علم مناسب تری تو بعضی از این حوزه ها تولید کردیم، نه اینکه استادا تو این 10 سال گذشته 10 برابر شدن و کیفی تر شدن، ولی دانشجوهامون تعدادش 4 برابر شده. یعنی از 1 میلیون و تقریبا 100 هزار نفر شدن 4 میلیون و 400 هزار نفر. یه نقطه مجبوریم بریم سراغ هدف گذاری در علم تراز، ببینیم این علم تراز چیه، نه صرف این سازوکار مدرکی که دست افراد داده میشه و خودمون هم سرمون عین کبک کردیم زیر برف باور داریم که یک کسی این 136 واحد گذرون دیگه، پس لیسانس اون یکی هم فوق لیسانس و یکی هم دکتر و یکی هم فوق دکتر است. حل این مشکل و معضل به این برمیگرده که نسبتونو با علم تراز تعریف کنیم، چون سرمون پایینه. بله، اون زمینی که اون فرغونه داره میره و اون گچ رو میریزه همون زمینیه که اگر شاخص هم اون جلو داشته باشید اتفاق میفته. گچ هم که همونه، اون آدمی هم که داره را میره همونه، ولی نتیجه چیست؟ این علمی که الان توی دنیا جاریه و توی کشور ما هم به عنوان علم ترجمه ای معروف استفاده میشه، در این سازوکار علم تراز چه جایگاهی داره؟ چارچوب نظریه مبحث این جلسه برای پاسخ به این پرسش موضوعی است که قبلا اشاره کردم، تدریس کردم و معرفی شده برای شما، مربوط به ما هم نبوده. یعنی لایه‌های هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی که خود غربی‌ها در 4 لایه تعریف کردن اون رو به ما میده. چرا نیاز داریم از اون استفاده کنیم؟ چون ما برای تبیین وضعیت علم موجود باید جریان شناسی علم رو دنبال کنیم. یعنی همونطوری که در فرهنگ جریان شناسی میکنیم، در سیاست جریان شناسی میکنیم، در هنر، در اقتصاد، در هر حوزه دیگه‌ای، جریان شناسی ویژه‌ای که باید ناظر به علم باشه و علم رو به مسابه جریان رودخانه‌ای که طی میشه این رشته‌های مختلف که شما میدونید، رود سند، رود پنجاب، رود گنگ، رود کارون، رود اروند، انواع این رودها از کجا سرچشمه میگیرن، به کجا میریزن، یک همچین جریان شناسی اگر در علم مد نظر شما نباشه، قطعا ما در تبیین وضعیت موجود علم دچار مشکلیم. این هستی شناسی رو که قبلا بهش پرداختیم به صورت مبسوط، هستی شناسی مدرن رو در 4 لایه بررسی کردیم. اشاره کنم که همونطوری که اون دفعه هم گفتم، این لایه بندی از ما نیست که ممکنه دوستان نقدی بهش داشته باشن، این لایه بندی مربوط به خودشون هست و افراد مختلفی، یعنی مجموعه ای از دانشمندان تراز اول اینها این موضوع رو بررسی کردن، با همین 4 لایه هم این کار منتشر شده، یعنی در واقع عنوانش همون عنوان 4 لایه است. این 4 لایه به ترتیب: علم از حیث کیهانشناسی، کاسمولوژی. یعنی شما وقتی میخواد الان مسائل علمی رو کسی به شما بگه، علم رو بیاد از کل بررسی کنید، بیاد برسید به جزء در مورد هستی. شما میگید خب اول برای اینکه بفهمیم هستی چیه، کل کهکشان ها رو باید متوجه بشیم، کل عالم رو باید متوجه بشیم چه اتفاقی افتاده. لذا فوراً میگه در فیزیک یه بیگ بنگی وجود داره، اون بیگ بنگی شده و یک ذره بوده مثلا منفجر شده، عالم یک خاوس و آشوبی درش صورت گرفته، عالم آرام بس پیدا کرده، رسیده به جایی که سیاره ها به وجود اومدن، ستاره ها به وجود اومدن، کهکشان ها شکل گرفتن، در درون کهکشان ها منظومه ها پدید اومدن. این است که در فیزیک دیگه الان دانش آموزای ابتدایی هم میدونن، کاملا موضوعی است که تبیین و شفاف شد. پس بلافاصله شما از اینجا شروع میکنید که عالم یعنی در کیهان شناسی عالم یه همچین اتفاقی براش افتاده شکل گرفته که در اختر فیزیک و رشته اینچنینی مطالعه میشه. بعد در لایه دوم بعد از اینکه منشأ عالم رو مطالعه کردید و معرفی کردید و شناختید میبینید که عنصر دوم مطرح میشه، اینی که حالا روی توی این عالم یه سیاره است به نام زمین، روی این زمین حیات وجود داره، گیاهانی هستن، حیواناتی هستن و انسانهایی. در هستی شناسی عنصر دومی که توجه شما رو جلب میکنه و بهش میپردازید بیولوژی یا علم حیات. پس علم کائنات، علم به گیتی، علم به همه کیهان، علم اوله. جریان دوم در این جریان شناسی جریان شناخت حیاته که حیات از کجا شروع شده در 3.5 میلیارد سال پیش رو کره زمین، چجوری اومده جلو، بعد تطوری داشته و رسیده به امروز و بعدم سلسله اینها دیگه میشه انسان. سومین پرسشی که مطرح میشه اینه که انسان چیست؟ حالا در بین همین موجودات هدف مطالعه شما میشه انسان، آنتروپولوژی، از کاسمولوژی میرسید به بیولوژی، حالا در درون حیات، حیات یک گونه به خصوص، انسان، آنتروپولوژی. انسان چیست؟ انسان کیست؟ این رو مطالعه میکنید، این رو معرفی میکنید و ابعاد و ارکان و تطور عالم خلقت تا رسیدن به انسان رو مورد بررسی قرار میدید. لایه چهارم مسئله زبانه. تا جایی که فیلسوفان دوره قرن بیستم معتقد بودن که وجود زیر زبانه و اساساً خود هستی و وجود یعنی زبان و زبان یعنی هستی و وجود، از این حیث که انسان زیر زبانه، هستی و وجود زیر زبانه. لذا این چهار لایه رو برش اشراف پیدا کردن و معرفت پیدا کردن و شناخت پیدا کردن به ما این رو میده که بتونیم از کل بیایم به جزء، هستی رو از کل مادیش، از کائنات بیایم تا حیات، بیایم تا انسان، بیایم تا نطق که میتونیم بگیم هستی، و فهم بشه از دید شما منظور از هستی همه ی عالم وجود و کائنات. این چهار لایه است، چهار جریانه که چهار جریانش به یک در واقع دریاچه معرفتی میریزه. در مورد اون 2600 رشته علمی در نقش علم، همه اونها ذیل این چهار حوزه هن. منظور از جریان اینه دیگه، یعنی در واقع شما چهار حوزه‌ای که میبینید، این چهار حوزه همه علم رو به خودش داره، تمام علوم یا مستقیمن ریشه در واقع ریشه در این چهار حوزه دارن، یا اینکه ترکیبی از اینها در حوزه های مختلف هستن. مثلا یک علمی میان رشته بین یک یا دو، بین سه یا چهارش، و از این حالت خارج نیست. خب با یک چنین شکلی ما تلقی که از هستی و در واقع از جهانبینی مدرن پیدا کردیم اینه که هستی در کیهانشناسی، حیات شناسی، انسان شناسی و زبان شناسی محدود میشه. منطقی هم هست، یعنی صورت ظاهرش اینه که منطقیه، واقعا مگه میتونیم متفاوت از این فکر کنیم؟ صورت ظاهرش اینه که حالا منابع متعددی براش دارن برای تبیین منشأش، یعنی مباحث تخصصی رو میزیگردها و همایش های تخصصی میگذارن با همین عنوان، یعنی متخصص عالی هر کدوم از این چهار حوزه جمع میشن با هم دیگه چند وقت یک بار و آخرین تحقیقات هر کدوم از این چهار حوزه رو به اطلاع اون سه حوزه دیگه میرسونن. مثلا یک انسانشناس آخرین تحقیقات رو به بعدی میده، متخصص کیهانشناس آخرین نتایج رشد رو و پیشرفت رو در این زمینه به بقیه میگه، و نتیجهش میشه این که با همدیگه یک همافزایی میکنن ببینن میتونن راز هستی و عالم و کائنات رو کشف کنن یا نه. از این جهت علم مدرن وقتی جریان شناسی میشه یه همچین سازوکاری داره. به نسبت چنین تلقی و روی کردی ما وقتی وارد فاز دوم و سازوکارهای بعدی میشیم در جریان شناسی باید به یک نکته تکمیلی توجه کنیم، اونم اینه که همه موارد رو باید رسمی غیر رسمی کنیم. خب این رو کجا مطالعه کردیم؟ اگه خاطرتون باشه در مبحث ارث‌شناسی، در مبحث ارث‌شناسی و ارث‌سازی مسئله این بود که به تبع رشد تکنولوژی و به تبع عنصر رسانه‌ای هر چی آمدیم جلوتر، تفکیک و تقسیمی به نام عرصه رسمی از عرصه غیر رسمی یا عمومی بیشتر شده. یه روزی یه دولتی بود، همه کار دست اون دولته بود، یعنی همه موارد رسمی بود. حالا مطلق که اشتباه است که فکر کنیم همه چیز دست دولت ها بود، ولی در 100 سال پیش، 50 سال پیش، 60 سال پیش دولته بالاخره سیطرش جدیتر بود. ابزار تکنولوژی و سازوکارهای عنصر ارتباطات و رسانه و غیره کاری کرده که الان این دامنه نفوذ دولت ها کمتر شده، دامنه عمومی بیشتر میشه. مثال ها هم که قبلا زدم، میگیم فرمال دیپلماسی، دیپلماسی رسمی که وزارت خارجه اعمال میکنه، پابلیک دیپلماسی، دیپلماسی عمومی که رسانه ها اعمال میکنن، ورزشکارا، تاجرا، هنرمندا، هر کدوم میتونن به عنوان یه دیپلمات بلندشن برن خودشون مستقلا کار کنن. میگن فرمال پالیسی، سیاست رسمی، پابلیک پالیسی. الان تو ایران تا مقطع دکتری هم این رشته در واقع تدریس میشه. فرمال اکانومی، پابلیک اکانومی، اقتصاد غیر رسمی، اقتصاد رسمی. اگر شما به سند ملی آموزش پرورش نگاه کنید، الان روی وبسایت شوراهای عالی مربوطه هست که سال گذشته رونمایی شد توسط مسئولین، دو بخش اصلی داره: فلسفه تربیت رسمی، فلسفه تربیت عمومی. معناش چیه؟ معناش اینه که شما مثلا چند صد هزار معلم دارید، اون چند صد هزار معلم میرن متن درسی رسمی رو که تو کشور تصویب شده و مدارس ملزمن همون رو درس بدن، اون رو میره درس میده. اما شما یه مجری تلویزیونی برنامه کودک دارید، این ضریب نفوذش از اون 700 هزار نفر بیشتره، چون تو خونه همه است و هر روز برنامه داره و هر روز کودکان مایلن بشینن اونو ببینن. لذا تربیت عمومی هر چی میره جلوتر ضریب نفوذش از تربیت رسمی بیشتر میشه. اقتصاد عمومی از اقتصاد رسمی، سیاست عمومی از سیاست رسمی، امنیت عمومی از امنیت رسمی، تبلیغات عمومی از تبلیغات رسمی. حالا این نسبت اونجایش که رسمیه میشه دولتی، اونجایش که میشه غیر رسمی و عمومی یعنی حوزه ایست که به مردم، به بخش خصوصی و غیره مربوطه، در محورهای مختلف متفاوته. حالا ممکنه در اقتصاد کشوری نسبت عمومی رسمیش به نسبت سیاستش در عمومی رسمی متفاوت باشه، به نسبت تعلیم و تربیتش در عمومی رسمی متفاوت باشه، به نسبت عرض به خدمت شما هنرش در این حوزه ها متفاوت باشه. اینو قبلا مبسوط درس دادیم که چه نسبتی با هم دارن وقتی همچین حالتی صورت میگیره. اما خب در این سازوکار ما برنامه‌مون اینه که حالا مشخص کنیم جریان علم رسمی با جریان علم غیر رسمی کجاست. شاید فرض کن در تلقی و تصور شما که امروز دسترسی به همه جور منابع اطلاعاتی دارید، یعنی از لحظه که توی منزلتون یک کلمه رو میخواید جستجو کنید بلافاصله به اینترنت وصل میشید و میگردید، تا اینکه 30 سال پیش یک کسی میخواست همون کلمه رو دنبال کنه باید کلی فرهنگ لغات میگشت، تازه اگر اون وقت شب تو خونش داشت فرهنگ لغات‌های مختلف رو، اگه لازم نمیشد فردا بلند شه بکوبه بره تا فلان کتابخانه رسمی. یا یه منبع رو شما الان به سادگی جستجو میکنید، پیداش میکنید در فضای سایبر، در خاطرات عالمان و دانشمندان قبلی هست که از اینجا میکوبیدن میرفتن هند، در یه کتابخونه‌ای اونو پیدا میکردن، کپی و این حرفا هم که نبود، مینشستن همش رو مینوشتن میامدن. هست در مورد یکی از علما که گفتن آقا آب و هوای هند چطوری بود، گفت متوجه نشدم، یعنی انقدر سرش گرم بوده اونجا صبح تا شب نشسته بوده که از رو اون کتاب خطی که اونجا بوده یه نسخه بنویسه که برداره بیاره، که در واقع اصلا متوجه تغییرات آب و هوای اونجا هم نمیشده. الان برای شما اینطوری نیست، یعنی الان هر منبع نایابی رو فقط کافیه حوزه تخصصی اون رو سرچ کنید، کلیدواژه های عمومیش رو سرچ کنید. لذا علم عمومی، علم غیر رسمی به یک نسبت. اگر کسی قبلا در 35 سال پیش خیلی از مطالب پزشکی، مطالب فنی، مطالب همین اختر فیزیک و موارد شیمی و غیره رو توی کتاب ها میخوند و یک توضیح کلی میدادن تا این تصویری در فکر خودش ایجاد کنه، شما امروز در برنامه های مستند و در برنامه های تلویزیونی علمی با ریز جزئیات و تصاویرش همون مطالب رو میبینید. برای شما خیلی هم مهم نیست، میبینید یه مطلب اینجوری داره پخش میشه، میزنید یه شبکه تلویزیونی دیگه، غافل از این که این اگر دست مثلا در زمان اینشتین یه همچین فیلمایی پخش میشد از تلویزیون با این کیفیت رنگی و با این ریز جزئیات، یه مستندای علمی اینجوری پخش میشد، اینا این رو از خیلی از کلاسای درس دانشگاه جدیتر میگرفتن. یا در علوم انسانی برای هر دانشجویی و هر طلبه اون روز فراهم نبود بلنش را بیفته بره یه شهر دیگه، کشور دیگه، پای درس فلان استاد. اما امروز این کار رو رسانه ها انجام میدن، رادیو انجام میده، تلویزیون انجام میده. پس علم عمومی در واقع پابلیک ساینس نسبت به فرمال ساینس، علم رسمی که باید از دروازه کنکوری بگذره، واحدهای مشخصی رو طرف در واقع امتحان بده تا بتونه نمرش رو بگیره و بعدا مدرکش رو بگیره، این دوتا امروز تأثیر نفوذشون مشخص شده. علم غیر رسمی از علم عمومی موقعیتش علم عمومی از علم رسمی به مراتب ذریع نفوذش الان بیشتره. یکی از مواردی که جا مونده دستگاه آموزش و پرورش و آموزش عالی در جهان همین موضوعه که بچه ها انقدر از انیمیشن ها می آموزند، از بازی کامپیوتری و اسباب بازی ها می آموزند، از تلویزیون می آموزند که معلم خیلی حرفا رو سر کلاس می زنه کهنه است برای بچه ها. و هرچی هم میریم جلوتر این وضعیت جدیتر میشه. در واقع عملا نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش در جهان در بحرانه. همونطوری که در دکترین سینما گفتم که سینما در 15-20 سال آینده نابود میشه و جای اون رو سازوکارهای بازیهای جدی و آنلاین میگیره، اونطوری که خودشون هم پیش بینی کردن، علم هم همین وضعیت براش پیش میاد. لذا نظام دانشگاهی در بحرانه، نظام آموزش و پرورش در بحرانه، به دلیل اینکه علم غیر رسمی و عمومی داره نسبت به علم رسمی از یک موقعیت متمایزتر و متفاوتتری برخوردار میشه. دلیلش چیه؟ ضریب نفوذ تکنولوژی. و این به عنوان یک تغییر باید مد نظرتون باشه. اینکه در چند هزار سال روش همیشه این بوده که یه استاد و شاگردی باشه، یک مناسبات این چنینی تعریف بشه، معناش این نیست که علم در آینده هم همین گونه خواهد ماند. ابزارهای رسانه‌ای خب تغییر و تحول عجیبی در این حوزه‌ها ایجاد می‌کنه. هرچند نمیتونه جای نسبت مستقیم استاد و شاگردی رو بگیره، ولی خب اون ضریب نفوذ حوزه علم عمومی رو به نسبت حوزه علم رسمی و فرمال ضریب نفوذش رو بیشتر میکنه. این اتفاق در همه حوزه ها میفته، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، هنر و غیره. یه متغیره، باید بشناسیدش و مطالعهش هم کنید، نمیخواد چیزی در موردش بنویسید. اما همین که نسبت یه مجری برنامه کودک رو به نسبت ضریب نفوذ معلمی که با 30 تا دانش آموز سر کلاس سر کار داره و هر دوشون هم یک وقتی میذارن، یک مقدار وقت میذارن، این یک روز کار میکنه میشه برنامه یک ساعتی، اون یک روز کار میکنه میشه 8 ساعت سر کلاس درس دادن. بعد میرید ضریب نفوذ رو میبینید، میبینید خب اون کسی که از تلویزیون داریم برنامه رو پخش میکنه، کسی که نشسته انیمیشنی درست کرده، اون ضریب نفوذ کارش به مراتب خیلی وقتا بیشتر. همینو در سیاست میبینید، در اقتصاد میبینید و در جای دیگه. ما در جریان شناسی 4 وجه اصلی رو مطالعه کردیم و گفتیم که منشأ عالم، کاسمولوژی، چه اتفاقی در عالم افتاد، منشأ حیات، در حیات در بیولوژی چه اتفاقی افتاد، منشأ عالم در منشأ انسان، انسان از کجا شکل گرفته، و منشأ زبان. این 4 تا منشأ رو در این سازوکار قبلا تشریح کردیم. اینا رو بگیرید رسمی، علم رسمی برای جهان نخست، همین عالم واقع، انسان واقعی، سیاره ها و ماهواره های واقعی، سیاره ها و ستاره های واقعی، منظومه های واقعی. اما یک جریان علم عمومی داریم که دیگه در مورد عالم نخست نیست، در مورد عالم موازیه. اونجا هم دوباره 4 جریان داریم. جریان اول کیهان سایبریست. عالم دوم، این فضای دوم یا فضای سایبر، اون هم یه کهکشان، یک عالم متفاوت. اونجا هم یه حیات داریم، بهش میگن سکند لایف، که خب قبلا درس دادیم در جریان، زندگی دوم. یعنی به نسبت بیولوژی، رشته‌ای که به نام زیست شناسی میشناسید، یک حیات شناسی داریم که امروز حیات دوم نامیده میشه، سکند لایف، حیات سایبر. یک بشر دوم داریم که بهش میگن آواتارا. هر کس یه خود دوم درست کرده، این در واقع سکند سلف، خود دوم، یک آواتاره. چقدر به خود این فرد شبیه مخدوشه، عددها متفاوته، 80%، 90%، 95%، 50%. آواتارها هیچ نسبتی با خود اون فرد ندارن، یعنی عین این فرد و سایه این فرد و حقیقت این فرد نیستن، با همون خلقیات خودش و با همون مشخصات جسمی و مادی خودش. نه، یه مردی میره آواتار زنی برای خودش درست میکنه، زنی میره آواتار مردی برای خودش درست میکنه، پیری میره آواتار جوانی برای خودش درست میکنه و بکس. ولی بالاخره اون بشر سایبری، بشر دوم هم وجود داره. چهارم زبان سایبره، سایبر لنگویج. حالا در سایبر لنگویج از ما با یک پدیده روبرویم، آیکون‌های جدیدی در زبان مطرح شده، سازوکارهای جدیدی مطرح شده. اون حیات، وجود و هستی زیر زبانه، حالا اینجا هم در این سلایه قبلی در فضای سایبر همه چیز زیر اون آیکون‌ها تعریف میشه. خیلی نسل شما شرایطش متفاوت با نسل قبل از شماست، به دلیل اینکه اونجا فقط جریان شناسی چهارگانه علم در کیهان شناسی، حیات شناسی، انسان شناسی و زبان شناسی رسمی بود. امروز در حوزه عمومی این چهار مورد به گونه‌ای داره جلو میره که نعل به نعل سایه اون جریان‌های اصلی نیست، ولی حیرت انگیزه که این چهار تا کاملا منطبق بر اون چارتای قبلیه. یعنی فضایی که به نوعی میشه گفت یک سایه باطل، یعنی یک باطل عجیب و فراگیر و فربهی داره به موازات اون جریان اصلی شکل میگیره. پس ما در جریان شناسی علم مدرن اول میگیم بگیم که عالم و این کهکشان ها چطوری شکل گرفتن و رقم خوردن، بعد میگیم که در جریان علم غیر رسمی یا علم عمومی میگیم که یه عالمی هم وجود داره به نام فضای سایبر، این همون کهکشان ها و اون حوزه ها بس داره، یه بیگ بنگی بوده، جرقه خورده به وجود اومده، اینجا هم یک جرقه خورده تو سایبر به وجود اومده، اینترنت به وجود اومده، این شبکه ها به وجود اومده، از یه جای بشر، از یه جای کوچولو شروع کرده، بستش داده شده اینی که امروز میبینید. میگن عالم همینجوری در حال موسع شدن و وسیع شدن، اینترنت هم به همین نسبت از لحظه‌ای که شروع شد همینجوری داره بست پیدا میکنه و فضای سایبر. در شناخت حیات در 3.5 میلیارد سال پیش این اتفاق افتاد و روی کره زمین و وضعیت پیش آمد و یک عنصر حیاتی زمینه شکل‌گیری همه این گیاهان و جانوران و انسان شد. در فضای سایبر هم دوباره همین وضعیت پیش آمد، پدیده آواتار شکل گرفت و آیکون‌ها و سازوکارهای مربوطش، و به مرور به اینجا رسیدیم که هر کس میره برای خودش یک آواتار درست میکنه، تجلی اون حقیقت در خودش. لایه سوم در مسئله به طور مشخص شناخت بشر، بشری که با آنتروپولوژی آقای آنتروپوس آقای افلاطون شکل گرفت 250 سال پیش، 2500 سال پیش مطالعهش به این شکل که رسیدن روز به دوره مدرن و افرادی مثل فروید اون رو میگیرن، پدیده‌ای که بود رشنال ایرشنال داره، یا در دوره اخیر که آقای فرانسوا دورتیه و دیگران معتقدن که اساساً اون مایند و ذهن شناخته شده نیست، یا آنچه که در زیست شناسی مولکولی و غیره مطالعه میشه، و بعد میرسیم به مقوله‌ای به نام دی ان ای، میرسیم به مسئله مناسبات ژنتیکی تمام این موارد رو که میبینید، چه بود مادی انسان در باز کردن پرونده دی ان ایش، چه آنچه که اینا در انسان شناسی، در جامعه شناسی و در روان شناسی و بعدم در فلسفه ذهن معتقدن هنوز هیچ کس ذهن رو نمیشناسه. انسان یا ذهنه یا همین ابعاد مناسبات ژنتیکیشه دیگه. به نسبت چنین سازوکاری، این انسانه که یک انسانی بود با این شکل واقعی، الان در این حوزه شده آواتار. این انسان آواتاری هم هیچکی نمیشناسه. زبان هم به همون نسبته. جالبه که روند تطور اینها تو جریان شناسی، جریان رو این رودخانه تصور کردیم که از یه جای سرچشمه میگیره میاد میریزه به یک دریایی، هر کدوم از این لایه ها هم مثل یک درخت جریان تطور داشتن. مثلا درخت حیات، درختی که همون در اون قضیه تری آف لایف در اندیشه داروینیسم مطرحه، که عالم از یک جای شکل گرفت، آرام آرام این در واقع حیات رقم خورد، اون آرخیا، و سپس آمد و یک لایه شد همین گیاهان، بعد اومد شد حیوانات، بعد دیگه گل سرسبدش شد انسان. پس وقتی جریان شناسی میکنیم، این جریان تو قالب یک درخت و درختواره خودش رو به ما نشون میده. همین وضعیت در مورد زبان وجود داره. جریان شناسی در مورد زبان هم یک منطق و سازوکار این چنینی داره. دوباره در زبان هم شما میبینید زبانها به هندو آریایی، هندو اروپایی و موارد دیگه از یه جای نشأت میگیرن، میان و همین جوری هی شاخ و برگ پیدا میکنن، بست پیدا میکنن. هرچند اخیراً در اتفاقاتی که در جهانی شدن فرهنگی داره میفته، به سرعت زبانها نابود میشن. دو اتفاق عجیب در این دوتا درختی که اشاره کردم داره میفته. یکی، گونه های جانوری در طول 60 سال گذشته به سرعت دارن نابود میشن، که مدام از تلویزیون میشنوید گونه حفاظت شده فلان مرغ، گونه حفاظت شده فلان خرس، گونه حفاظت شده فلان پلنگ. موجودات ریسک عجیب دست دست نابود میشن. یعنی فرض کنید چند صد هزار نوع فلان حشره وجود داره، در طول دوره زمانی نمیدونم 10 ساله فرض بفرمایید میگن که مثلا 2000 نمونهش مثلا منقرض شده. حالا این عدد تقریبی ها، نه این که به این استناد کنید، ولی میشنوید از برنامه‌های مستند تلویزیونی میشنوید که این گونه ها منقرض شدن. گونه های جانوری دریایی، جانورانی که تو جنگل ها و جای دیگه هستن. پس یه جایی این حیات شکل گرفته، این درخته تناور شده، حالا داره به سرعت تنک میشه، کم میشه، و این گونه های جانوری دارن نابود میشن. از یه جای زبان‌ها شروع شدن، بست پیدا کردن، هی شاخ و برگ پیدا کردن، در رسمی شدن، در عمومی شدن وضعیت زبان علم و تکنولوژی امروز، بشر به سرعت داره زبان‌های محلی رو نابود می‌کنه. شما تصور کنید اگر 50 سال پیش در پهن ایران می‌گشتید، در اقوام مختلف ایرانی دامنه زبان‌ها و لهجه‌ها و گویش‌های متفاوتی می‌دیدید. مثلا در خوزستان عربی، مناطق گسترده از لرستان و کوکیل بوی رحمت، چارمال بختیاری تا مناطق نزدیک همدان، بخش از استان مرکزی، بخش از خوزستان، زبان لری. بعضی استان‌ها کرمانشاه، کردستان، نیمی از آذربایجان غربی، کردی. بعضی جاها زبان آذری، ترکی. نیمی از آذربایجان غربی، کل آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان. بعضی جاها زبان لهجه گیلکی بود، بعضی جاها به سلام مازندرانی ها با یک لهجه خاصی صحبت میکردن، بلوچ ها، ترکمن ها، فارس ها و غیره. اگر شما توی اون مناطق تردد میکردید، فاصله بین دو تا روستا دو تا لهجه متفاوت بود. یعنی دو تا روستا که 4 کیلومتر با هم فاصله داشتن، در درون اون زبانه به خصوص، مثلا در زبان لری یا زبان آذری یا زبان کردی، فاصله بین دو تا روستا لهجه های اینها متفاوت بود. ولی وقتی آموزش پرورش رسمی آمد و بعد از اون آموزش پرورش عمومی، تربیت عمومی، و همه از طریق تلویزیون یک گویش به خصوص رو شنیدن، نسل بعد که آمد باید به عنوان کارمند و چه و چه در اداره ها کار میکرد و تو جامعه زیست میکرد، همونطوری که لباساشون رو کنار گذاشتن، لباس جدید پوشیدن، لهجه جدید انتخاب کردن، یعنی نیشن شکل گرفت، اون به اصطلاح نیشن بیلدینگ و ملت سازی، همه ارزش‌های محلی و قومی و سازوکار دیگر رو گذاشتن، آمدن ارزش‌های ملی رو پذیرفتن، لهجه از دست رفت. کودکی که تو روستا درس خوند، آمد تو شهر دیپلم گرفت، رفت دانشگاه، این بعدن دیگه به روستا برنگشت. و نتیجه طبیعی و اتفاق عظیمی که افتاد این بود که دیگه اون لهجه از بین رفت تو محیط روستاشون. و رفتیم جلوتر، شرایط پیچیده‌تری به وجود آمد. اگر یک کسی لهجه های ما رو اطلس کرده بود، برای لهجه ها و زبان ها اطلس تهیه میکنن، این نقشه کشور رو میذارن مثلا به رنگ های مختلف، از همین یه رنگ سبز میذارن برای یه قومیت، بعد تیره های مختلف اون رو با رنگ های روشنتر یا تیره تر همون رنگ سبز معین میکنن، میگن این فلان لهجه بود. اگر مانیتورینگ شده بود، الان ما اون اطلس رو داشتیم، شما میدیدید که در 30-40 سال گذشته چطور لهجه های متعددی تو ایران نابود شده، یه کسانی نیستن به اون لهجه ها صحبت کنن. و اگر به همین نسبت جلو بریم، فرض کنید پدر مادری که ترک بودن، آذری زبان بودن، تو خونه یه مقداری آذری صحبت کردن، بچه‌شون میفهمه اینا چی میگن، نمیتونه ترکی صحبت کنه. حالا همین بچه‌ای که آذری میشنوه و متوجه میشه اینا چی میگن، خودش بعداً احتمالاً ازدواج میکنه با یه خانومی، یا اون خانم ازدواج میکنه با یه آقایی که آذری زبان نیست، بعد میبینید دو نسل دیگه این لهجه نیست. در مورد کرده، لوره، بلوچه، اون یکی این تغییرات صدق میکنه. یعنی عملا ما در یک دوره زمانی 40-50 سال آینده در عمومی شدن بعضی زبانهای خاص، زبانهای محلی از بین میرن. میبینیم که زبانهای محلی نابود میشن. پس گونه های جانوری نابود میشن، زبانهای عمومی و محلی نابود میشن. اون درخته که از یه جای شکل گرفت بس پیدا کرد، هرچی جلوتر رفت شاخه ها و شعبش بیشتر شد، موجودات و گیاهان و حشرات و پرندگان و جوندگان و چرندگان متعددی آمدن، آرام میرن و در هم ادغام میشن، یکی میشن. این وضعیت در زبان هم شکل میگیره، حتی در نژادها هم شکل میگیره. آمیختگی نژادی توی دهه های آینده و قرن آینده جوری شکل میگیره که نژادها کاملا مختلط میشن، چون اقتضای این روند سرورت و شدن داره این رو ایجاد میکنه. ما این درخت ها رو که نگاه میکنیم، روند جریان شناسی هر کدوم از اون رودخانه هاست، اون رودخانه های چارگانه. لذا مبحث ما شد دو سه نکته اصلی. یک، در جریان شناسی برای علم تراز، اول میبینیم که این چهار لایه چی هم؟ چهار لایه رو قبلا گفته بودیم که کیهان شناسی، حیات شناسی، انسان شناسی و زبان شناسی. نکته دوم اینه که اینها جریان شناسیشون در قالب یک درختهایی از لحظه که شروع شدن تا لحظه که در واقع به عینیت رسیدن و بعد هم آرام آرام دارن جمع میشن، تو قالب این درختها قابل رصده. نکته سوم اینه که امروز ما به مقوله عمومی رسمی اینها رو در واقع تقسیم میکنیم و مطالعه میکنیم. شناخت این خیلی مهمه که همین چهار جریان رسمی، چهار جریان سایه، مسامحتن بگیرید کلمه سایه رو، در فضای مجازی و جریان غیر رسمی علم و جریان دوم دارن. و نکته نهایی و کلیدی هم اینه که امروز ما با یه مشکل مواجهیم. مشکل اینه که هیچ کدام از این چهار لایه جریان علم رسمی در عالم نخست، هیچ کدامشون به علم تبدیل نشدن. یعنی چی؟ یعنی چی به علم تبدیل نشدن؟ یعنی چی این همه در مورد اختر فیزیک بحث شده، در مورد بیولوژی بحث شده، در مورد انسان و زبان بحث شده، در مورد اینا، یعنی ما علم نداریم؟ نه، به اینا میگن شبه علم. چرا؟ چون هیچ کدام از اینا نظریه نیستن. یعنی چی؟ نظریه در عربی نظر، به فارسی نگر، نگره نظریه، از منظری، من از یه منظر دارم فضای جلسه و تالار رو و کلاس رو میبینم، شما از یه منظر دیگه ای، دیدگاه من، این موضوع من دیدگاه منه، 180 درجه برعکس شماست. شما پرده رو میبینید، من تا ته کلاس رو میبینم. دیدگاه های مختلف، اون نظریه، نگرش، نگره وقتی به نگرش منتج میشه، نظر به نظریه منتج میشه، تیو یعنی خدا، تیو تئوری یعنی از موضع خدایی دیدن، منظر خدایی داشتن. موضع شما نسبت به پرده از کدام زاویه و منظر نگرش داریم؟ دیدگاه ما، دیدگاه به این محل میگن، نظامی ها توی جایی که دیدبان وای میسه نگاه میکنه میگن که دیدگاهش کجاست، جای مشخصی رو انتخاب میکنن، میگن از این زاویه دیدبان بره ببینه درست میبینه و اطلاع میده توپخانه اونجا رو میزنه. مثلا نقطه دیدگاه، نگره، نگرش، نظر، نظریه. زمانی نظریه یا نگره و نگرش تئوریه، یعنی از موضع خدا دیدن، تئو خدا، تئوری خدایی دیدن و کلان دیدن، که شما قبلش اینو در قالب فرضیه داشته باشید، فرضیتون اثبات شده باشه، حالا میشه نظریه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما الان دقیقا 180 درجه برگشتید، یعنی صندلی ها رو همینجا که الان هستید درجا صندلیاتون رو برگردونید عین من ببینید، یعنی ته تالار رو ببینید، شما دیگه نگاهتون نگاه به پرده نیست. همطوری که من پرده رو نمیبینم و سم رو نمیبینم، شما هم دیگه نمیبینید. پس نگاه وقتی میگیم تئوری، نظریه به چی برمیگرده؟ به این که من در کجا هستم، کجا ایستادم، از چه زاویه‌ای نگاه میکنم، این زاویه است، اینه، برعکس، کدام زاویه است. مادامی که نهایی نشده، دقیقا سر جای خودم نیستم که اون زاویه مشخص رو داشته باشم، نگاه من تئوری نیست، یعنی در جای اون خدایی که حقه و از موضع حق داره میبینه بست میده قرار نگرفتم، لذا هنوز فرضیه است. چرا؟ چون اثبات نمیشه. من یک ذهنیتی از پرده و جهت ویدیو پروژکتور دارم، من دقیقا 180 درجه برعکس شما ایستادم دیگه. لذا اگر شما به عنوان اکثریت الان یک موضع مثلا حقی دارید، دارید مطلبی رو میبینید، شما مثلا دیدگاهتون درسته در یک منظری قرار، منظری که یعنی که دیده میشه، منظر از یک نظرگاه مناسب، از یک محل نگرش مناسبیه، شما نگرشتون درسته، شما در موضعی ایستادید که حق مسئله داره ادا میشه، درست دارید میبینید، همونطوری که خدا هر جایی هست حق، از همونجا وقتی نگاه میکنه منظرش اونجایی که خدا ایجاد کرده و داره میبینه، از منظر خدا، از چشم خدا دیدن حق دیگه. تا موقعی که ما نیامدیم در اون پوزیشن، در اون موقعیت قرار نگرفتیم که از اون زاویه ببینیم، هر چی میگیم فرضیه است، نظریه نیست. فرضیه نظریه اثبات نشده است، نظریه فرضیه اثبات شده است. فرق فرضیه با نظریه اینه. پس وقتی میگن یک مقوله‌ای در علم فرضیه است، یعنی هنوز نظریه نشده، یعنی هنوز اینقدر جا نرفتیم تا جا بیفته، بگه آها نگاه کن اینجا دیگه سر جای خودشه. چطور یه وسیله مکانیکی رو اینقدر تکونش میدیم تا یه تقه میکنه جا میفته و سر جای خودش قرار میگیره؟ فرضیه هم اینقدر در واقع ور میرن باهاش، اینقدر سر و کله میزنن تا ببینیم آیا سر جای خودش قرار میگیره بشه نظریه، تئو خدا، تئوری، یعنی بیاد در موضع خداییش قرار بگیره، حالا اونجوری که خدا میبینه، اونجوری که خدا خلق کرده هر چیز رو سر جای خودش و میبینه، از همون زاویه هم ما ببینیم. وقتی اثبات نمیشه حرفی که میزنیم، معناش اینه که هنوز فرضیه است. چطور؟ نسبت این که الان من یا شما هر کدوم این وسط بیستیم، 360 درجه امکان اینو داریم که 360 تا منظر داریم. این 360 تا 360 درجه احتمال، یعنی 360 درجه اینکه حرف ما فرضیه است، یکی از این 360 درجه، یک 360م تو این دایره میشه تئوری، یکیش درسته دیگه، یعنی که من دارم شما رو میبینم درسته، یعنی که شما که دارید مطالب و حقایق رو پرده میبینید درسته، کدومی که از ما داریم درست عالم رو میبینیم؟ آیا این که در مفهومی به نام کیهانشناسی، یه روز بطلمیوس میگفت زمین مبنای همه عالمه، همه چیز رو زمین تعریف شده، این نظریه بود؟ خب نبود دیگه، فرضیه بود، رد شد. بعدا معلوم شد که خورشید مرکز منظومه شمسیه، نه مرکز عالم. کپلر و کوپرنیک. بعد دکارت اومد گفت عالم یک ماشین کلیه، یک دستگاه مکانیکیه، این یک دستگاه مکانیکی عظیم. نیوتن اومد قانون مکانیک نیوتنی رو بنیان نهاد که عالم یک کل یک پارچه بود دیگه، ناظر به همون حرفی که دکارت زد. کوانتوم اومد گفت نه اصلا کیهان اینجوری نیست، کیهان از ذرات شکل گرفته. اون نسبته رو کوانتوم به هم زد، یعنی نسبت مکانیک نیوتنی در مکانیک کوانتوم یه چیز دیگه شد. اینشتین آمد نسبیت رو گفت، شد یه نظر دیگه ای، اصلا تو نسبیت حرف یه چیز دیگه شد. اخیرم در مبحث ریسمان ها حداقل تو 3-4 سال گذشته دیدید حجم عظیمی این شبکه های علمی تلویزیون در این قضیه که آقا همه نظریه رفته زیر سوال. الان میدونید که هم نظریه نسبیت رو هواست، هم کوانتوم رو هواست، این بحث ریسمان هم که اومده خودش رو تثبیت نکرده. دوباره همین چند روز پیش من از شبکه مستند مطلبی رو میدیدم که آخرین تحقیقاتشون بود که تقریبا بنیان همه چی به هم ریخته، چون همش فرضیه است دیگه. یعنی فرضیه بطلمیوس، فرضیه نیوتن، فرضیه اینشتین، فرضیه کوانتوم و قصد حاضر. پس در مورد اینکه عالم چطور شکل گرفته، آیا واقعا بیگ بنگ بوده، آیا عالم در حال بسته، در حال قبضه، آیا این هیچ کسی حرف کاملی نداره، چون اساس و جوهره شناخت این قضیه در کیهان شناسی زمانه. و همونطوری که در جلسه ای که دکترین زمان رو میگفتم، زمان از دید مارتین هایدگر یک مفهوم به شدت گنگ و ناشناخته است که همون متافیزیک، یعنی زمان از دید مارتین هایدگر همون متافیزیکه، ولی ما زمان رو در فیزیک مطالعه میکنیم دیگه، میگیم در فیزیک میگیم حوزه ما بعد و مکان و زمان، در صورتی که مارتین هایدگر میگفت چی؟ میگفتش که از ارسطو تا کانت نگاهشون به زمان اینه. حالا هایدگر آمده بود یه حرف دیگه میزد و نسبت بین وجود و زمان رو در اون کتاب هستی و زمانش، اون هستی و زمان، میخواست بگه هستی و مناسبات هستی و عالم و کیهان و وجود نسبتش با زمان چیه؟ میگفتش که همون نسبت گنگی است که توی متافیزیک هست. اصلا خود متافیزیک یعنی زمان و خود زمان یعنی متافیزیک. خب هیچ چی دیگه. هیچ کس نمیدونه زمان چیه پس. یعنی زمان به عنوان یک مقوله گنگ و نامفهوم که هیچ کس در فلسفه نمیدونه زمان چیست، طبق ادعای آقای مارتین هایدگر که زمان همون فیزیک متافیزیکه، و متافیزیک هم که دیگه بعد از دوره آقای نیچه کاملا نابود شده، یکی از کسایی هم که اینو بستش داد خود مارتین هایدگر بود. وقتی زمان همون متافیزیکه، متافیزیک هم زدن زیر کاسه کوزش، پودرش کردن رفت هوا، اونطوری که آقای ریچارد رورتی در کتاب دیکانستراکشن میگفت که ما توی یه لایه از خاکریز دین عبور کردیم، توی لایه دوم از خاکریز متافیزیک و فلسفه. این که تو فلسفه، در فیزیک هم که هیچ، در فیزیک هم که هیچ کس نمیدونه زمان واقعا چیست. و جوهره و اساس در این سازوکار که یا میشه زمان یا میشه فضا یا اینا که همش روی حواس فعلا. پس ما اینجا با علم روبرو نیستیم، علم از حیث نظریه علمی، ما با شبه علم روبرویم. به اینا میگن در فلسفه علم شبه علم. شبه علم به چه معنا؟ به این معنا که هنوز به تئوری تبدیل نشده، هنوز دیدگاه درست نیست، یعنی هنوز انقدر سر جای خودمون نپیچیدیم، نچرخیدیم تا اون زاویه‌ای که داریم میستیم همه چیز رو میبینیم، اون زاویه دقیقا سر جای خودش باشه و درست باشه. پس اولی لایه اول که هیچ، لایه اول که شد فرضیه، هنوز فرضیه است. ما هنوز در اختر فیزیک و کاسمولوژی، در کیهانشناسی، در فرضیه ها به سر میبریم، علمی وجود نداره اونجا. با احترام به اینشتین و به ماکس پلانک و همینجوری و فیزیکدانای امروزی، هسته اتم شکافته شده، بشر به سیاره های دیگه ماهواره فرستاده، وویجر دو، نمیدونم تلسکوپ هابل، ایستگاه فضایی میر که روس ها ساختن و بعد نابود شد، مواردی از این دست. این همه اتفاقات افتاده، همین رو قبول دارم، ببینید اینا رو در سطح تکنیکی تاکتیکی قبول دارم، اما داریم در مرحله فلسفی این حرفا بحث میکنیم. مباحثه ما، بحث که میدونید از کجا میاد کلمه بحث، دیدید این مرغا وقتی که و پرندهای دیگه به خصوص حالا خود مرغا و خروس‌ها وقتی میخوان دانه ای چیزی از زمین پیدا کنن بخورن، اول اونجایی که ایستادن با پاشون کنار میزنن، یه قدم میرن عقب همونجا رو نوک میزنن، دوباره برمیگردن اونجا رو با پاشون کنار میزنن، دوباره میان یه نوک میزنن. بحث یعنی این، بحث یعنی این که شما خاک رو بزنی کنار یه چیزی پیدا کنی. از این حیث مباحثه‌ای که صورت میگیره، این مباحثات هیچ کدومش الان علمی نیست. اتفاقات عجیبی افتاده، بشر به فضا رفته، بشر هستی اتم رو شکافته، بمب درست کرده، انرژی ازش در میاره، اما هنوز بشر در این که داره مباحثه فلسفی میکنه میزنه کنار، چیزی پیدا نکرده. اون وضعیت اون مرغه رو همیشه مد نظر داشته باشید، با پاش خاکو میزنه کنار، میاد یه نوک میزنه میبینه پیدا نکرده، دوباره با پاش میزنه کنار. مباحثه و بحث در عربی یعنی این، یعنی اصلا معنی بحث به این حالت میگه. الان داریم مباحثه فلسفی میکنیم، داریم خاکا رو کنار میزنیم یه چیزی پیدا کنیم، نیست. بریم سراغ دومی. در لایه دوم مرغه رو نشون دادن که شما همیشه کلمه بحث رو، البته کلمه بحث درست نیست، مبحث یکی از غلطای رایجم رو زبان ما همین کلمه است، دقیقش میشه مبحث. مبحثی که مطرحه این لایه دوم. بیم بریم سراغ لایه دوم و موضوعی به نام شناخت حیات. خب گفتن 3.5 میلیارد سال پیش این اتفاق افتاده، در بیولوژی میگن، در زیست شناسی. سه تا هم فرض دارن که یه عنصر حیات جزء بوده، این آرام آرام بس پیدا کرده تو اون گل و لجن و اینها، که اول کره زمین گل بوده، لجن بوده، آب بوده، آرام آرام شده یه سری گیاه. گیاه ها و حوضای نباتی آمده، از دلشون موجودات و حیوانات مدل ساده به وجود اومد. این حیوانات ساده آمدن کامل تر شدن، حیوانات عمیق تر. حیوانات عمیق تر رسیدن به جایی که شدن انسان. تین تری آف لایف، این روند ایولوشن و تطوری که داروین میگه اینه دیگه. در دو جا دوچار بحران فرضیه داروین و همه کسای دیگه که باهاش این حرف رو زدن و کمک کردن. این دو جایی که این فرضیه در بحرانه کجاست؟ یک، اون عنصر حیات اول از کجا آمده؟ چون عنوان اینه دیگه، منشأ عالم، منشأ حیات، منشأش کجاست؟ خیلی خوب، قبول، یه عنصر حیاتی بوده، این شده گیاه، گیاهان تعدادشون شده مثلا میلیون ها گونه گیاهی، بعد از گیاه‌ها تکامل پیدا کردن شدن حیوان، حیوانات شدن بس پیدا کردن شدن میلیون ها گونه حیوانات جانوری، بعد شده انسان و گونه های مختلف انسانی، یکی سیاه‌پوست، یکی زردپوست، یکی سفیدپوست، یکی سرخپوست و قصه الهازا. در دو جا اینا دوچار بحرانن. یک، اون عنصر اول حیات از کجا اومده؟ خب سه تا فرضیه دارن دیگه، یا یه شهاب سنگی بوده، این روم بوده، از یه سیاره دیگه اومده خورده به کره زمین، به شرطی که الان گیر سر دیگه، به شرطی که وقتی وارد جو زمین شده باشه میسوزه دیگه. دیدید که این شهاب سنگا وقتی میاد دفعه یه گوله سرخ میشن، خب عنصر حیات که اونجا جزغاله میشه، این چه عنصر حیاتی بوده که تو اون درجه حرارت بالا؟ دومی که نه، عنصر حیات رو خود کره زمین بوده. چه جوری؟ خلق از عدم بوده. خب شما که خدا رو قبول ندارید، چجوری پس میپذیرید که این عنصر حیات یک دفعه شکل گرفته؟ یا خود به خود به وجود آمده، یا از راه دیگه به وجود آمده، یا راه سومی که نمیدونیم. پس هر ستاشو نمیدونیم، لذا فرضی است. پرسش دوم اینه که چطور این توی نشرال سلکشن، چطور این از یه حالت به یه حالت دیگه تغییر پیدا کرده؟ یعنی مثلا چطور کرمه شده قورباغه، چطور قورباغه شده میمون، چطور اون گیاهه شده حیوان؟ توی تری آف لایف اینه دیگه، یک عنصر حیات بوده، آمده بس پیدا کرده همه این گیاهان، یک درخته. چطور این تطور شکل گرفته؟ نمیدونن. پس ما در بیولوژی و زیست شناس، بله قبول دارم که نوک اون پرندهه چون میخواسته اون از ته گل شیپوری اون شیره رو بمکه، نوک این دراز شده، میپذیریم که گردن زرافه به این خاطر دراز شده، میپذیریم همینا درست، این موارد تکنیکی تاکتیکی رو قبول، اینها درست، همونطوری که درسته بشر تونسته فائق بیاد به نیروی جاذبه بره فضا، ما که شک در اینا نداریم، ما که اینا رد نمی کنیم. ولی این اطلاعات و توانایی که بشر اینها رو داده، اینا بهش میگن شبه علم. یعنی آن چی که شما باش میرید فضا شبه علمه، علم نیست. بله اینقدر شما توانایی داشتید قانون جاذبه رو بشناسید، خونساش کنید، در فضا بتونید ماهواره در مدار بذارید، دوربین ببرید اونجا، در زیر میکروسکوپ بتونید محاسبات ژنتیکی و مناسبات ژنتیکی و پرونده دی ان ای انسان رو کشف کنید، اما اینا شبه علمه. اون اصلش هنوز روشن نیست. اینا مثل صفرهایی میمونه که پشتش یه یک نیست که خونده بشه. تا اون یک حل نشه بقیه اینا زیر سواله، حتی اگر در زندگی ما کارکرد و کاربرد داشته باشه. در فلسفه علم اینا شبه علم، چون هنوز تکلیفمون با اون اصلیه روشن نشده. لذا در بیولوژی، در داروینیسم، در زیست شناسی ما با شبه علم روبرویم، چون مطالب داروین و افراد دیگه‌ای که در این حوزه حرف زدن همه فرضیه است، هنوز به تئوری یعنی به نظریه تبدیل نشده. یعنی از یک موضعی که حق باشه دقیقاً این است و جز این نیست. قرآن چجوری میگه؟ میگه انه این است و جز این نیست که فلان. هیچ کس الان نمیتونه در حوزه علم مثلا کاسمولوژی و فیزیک بگه این است و جز این نیست. هیچ کس در بیولوژی نمیتونه بگه انه این است و جز این نیست. حرف متقن یقینی نمیتونه بزنه. اینا اسمش ظنه. در ادبیات یونانی میشد چی؟ میشد دوکسا. یه لایه پایین‌تر میشد ایدیا. اینا ایده است. میگن ایده پردازی. الان یه اصطلاحی راه افتاده، میگن ایده پردازی کنید. دستگاه‌هایی که ایده پردازی میکنن ایده ها رو جمع میکنن. اما ایده دکتری نیست. یادتون هست؟ دوکسا بود، یعنی زن. زن و گمان، به فارسی میگیم گمان، گمان میکنم زن. لایه دوم ایدیا، ایده. لایه سوم داکترینا، داکترینا همونی بود که قرآن بهش میگه انه این است و جز این نیست. اما اینا که انه ندارن، نمیتونن الان بگن آقا این است و جز این نیست که یه عنصر حیاتی بوده اومده کره زمین، همین چیزا از اونجا بعد به وجود اومده. این است و جز این نیست که یک ذره بوده، انفجار حاصل شده، بیگ بنگ به وجود اومده، همینجوری عالم ادامه پیدا کرده. نسبیت درسته، کوانتوم درسته، مکانیک نیوتنی درسته. نمیتونن هم شرط بزنن. اینا هیچ کدوم دکتری نیست، تنت نیست، دگما نیست. یا ایدیاست یا عمدتاً دوکسا. وقتی دوکساست پس شبه علم. ایده است، قطعی نیست. حالا رجز قرآن چیه؟ انه هاذا لهو حق الیقین. انه میارد خودش میشه دکترین دیگه، میگه این است و جز این نیست که انه هاذا لهو حق الیقین. یقین در ساینس امروز وجود نداره، نه در اون فیزیکه و کاسمولوژی و کیهانشناسی، نه در بیولوژی. ما در بیولوژی گزاره یقینی نداریم که این است و جز این نیست. کجا؟ تو اساسش. این شد دوتا. برسیم به انسان. سومی، منشأ عالم، منشأ حیات، منشأ انسان. منشأ انسان، انسان منشأش چیست؟ میمون. میمونه منشأش چیست؟ قورباغه. قورباغه منشأش چیست؟ کرم. کرم منشأش چیست؟ فلان گیاه. گیاه منشأش چیست؟ فلان عنصر حیات میکروسکوپی. اون عنصر حیات میکروسکوپی منشأش چیست؟ نمیدونیم. تازه اونم بدونیم، اون رو داخل این سیاره هاست دیگه، داخل این ستاره ها و کهکشان هاست. منشأ ستاره ها و کهکشان هاست چیست؟ نمیدونیم. پس انسان هم نمیدونیم چیست. حالا این انسان رو نگیریم جسم، اونا که میگیرن جسم، انسان رو بگیریم ذهن. ذهن چیه؟ فرانسوا دورتیه میگه هیچ کس نمیدونه چیه، آخرین تحقیقاتش. پس انسان رو از جسمش وقتی میریم میرسیم به اون منشأ، نمیدونیم منشأ انسان چیست. این انسان رو میگیریم روح و ذهن و فکر، بعد نمیدونیم ذهن چیست. پس ما در شناخت انسان هم با تئوری روبرو نیستیم، تئوری از زاویه خدایی دیدن، بلکه کلن یه سری فرضیه داریم. حالا فرضیه فروید میشه این که انسان یه بود رشنال ایرشنال داره، فرضیه اریکسون میشه چیز دیگه، فرضیه پیاژه اینه که نه، این انسان یک عنصر شناختی کوگنیتیوه، یک سازوکار دیگه براش مطرحه. میاد میرسه به افراد دیگه، هیچ کس حرف متقنی نداره در مورد انسان. برسیم به زبان. منشأ زبان چیه؟ منشأ زبان آواه. منشأ زبان مفهومه که فهم دیگه، اون مثالی که زدم اینجا پراید نیست، اما الان شما متوجه در مورد چی صحبت میکنیم. پراید، اتومبیل پراید. اینجا وقتی میگیم پیکان، شما بلا فاصله از نظر مفهومی دوتا معنا براتون داره، یا منظور از اون پیکان اون فلشه، یا منظور اتومبیل پیکان. نیست اینجا، جلومون این پدیده ها نیست، ولی وقتی صحبت میکنیم فهم میشه. آیا آواست؟ آیا خود عنصر مفهومیه؟ یا سازوکارهای این چنینی؟ پدیده عمیق شد. لایه سومش چیه؟ لایه سومش نشانه است. زبان روی ساین، روی نشانه هاست دیگه، نشانه های زبانی. پس اگه زبان نشانه است، مفهوم نیست، یا اگه مفهوم آوا نیست، یا اگر آواست اون دوتا نیست، یا نه اگر هر ستاست، به هگل که میرسیم میشه یک نگاه ایدئالیستی داره دیگه توی فلسفه زبان. به زبان، به چامسکی میرسیم تو دوره اخیر که میشه چیز دیگه. پس اونجا ما حرف متقنی نداریم. ضمن این که اگر ما یک حرف متقن قطعی ثابت در مورد اینکه زبان ساز و کارش چیست داشتیم، خب به یه زبان واحد میرسیدیم دیگه. خود قرآن دو سه تا نکته رو تاکید میکنه. اینکه شما به رنگ‌های مختلف آفریده شدید، خب این حکمتی توشه دیگه. و اینکه شما زبان‌های مختلف دارید، اینم دوباره از آیات الهیه و حکمتی درش هست. پس چهار حوزه جریان علم که 2600 رشته علمی ذیل این چهار حوزه و جریان هستن، همه اون رشته ها هر کدوم لیوان آبی هستن تو این رودخونه. اون چهار حوزه: یک، کاسمولوژی، شناخت کیهان. دو، بیولوژی، شناخت حیات. سه، انسانشناسی، آنتروپولوژی، بشرشناسی. و چهار، زبانشناسی. چهارتاش علم نیست، شبه علمه. این شبه علم ها یه سایه پیدا کرده، مسامحتن سایه، سایه نیست، به نام عالم موازی سایبر. هر چهارتاش اونجا هم هست. اینا علم غیر رسمیه، الان داره میشه مبنا. بشر داره بیشتر به اینا توجه میکنه، بشر داره میره زندگی دوم تشکیل میده، بیشتر وقتش اونجا میگذرونه. بشر همه هست و نیستشو داره میذاره تو فضای سایبر. دیروز برای شماها کارت شناسایی ملی دیجیتالی صادر کردن، هست و نیست و اطلاعات و همه چیزتون رو داخل اون میذارن. تو کدوم فضا؟ فضایی که یه نفر از تو وبلاگش را میفته 3 میلیون شماره حساب شما رو هک میکنه ها. فضایی که رئیس جمهور آمریکا میگه من خطری که برای دخترم احساس میکنم اینی که توی در واقع فیسبوک پیج داره. فضایی که سازمانی به نام NSA برش مشرفه، حالا کشوری که رئیس جمهورش از دست فیسبوک و پیج اون نگرانه، کشوری است که رئیس جمهورش نفر بلاواسطه زیر مجموعش هست به نام رئیس همین اینترنت، که دوتا مسئولیت داره اون سپه بوده، سپه بوده نیروی هواییه، هم رئیس فرمانده NSA هم فرمانده قرارگاه جنگ های سایبریه، رئیس کلانتریه داخل فضای سایبره. ولی با وجود این، رئیس اون رئیس نگرانه در مورد دخترش، چون اونجا هیچی حقیقت نداره. حالا هیچی که اغراقه، ولی کدام آواتاری درسته؟ هر کس میره اونجا برای خودش آواتار درست میکنه، خود واقعیشو نمیگذاره اونجا. چه مقدار اطلاعاتی که افراد در مورد خودشون میذارن واقعیت داره یا مخدوشه؟ خب پس محیط باطله، محیط حق نیست، یعنی هیچی سر جای خودش نیست. اون آواتار معلوم نیست مرد یا زنه، یعنی آواتار یک مرد یا آواتار یک زن، آواتار یک جوان یا آواتار یک پیر، آواتار یک سرخپوست یا آواتار یک سفیدپوست. زندگی اصلا اسمش مجازه، فضای مجازی. مجاز در مقابل چیه؟ در مقابل حقیقت دیگه. پس حقیقت نیست. پس اونجا اصلا ما با نظریه روبرو نیستیم، اونجا اصلا فرضیه هم نیست، اونجا مسئله نسبت بین نظریه و فرضیه نیست، نسبت بین حق و باطله. از موضوع گم نشیم، دور نشیم. ما مسئلهمون علم تراز بود، داریم ترند گذاری میکنیم. ترنده چیه؟ این بود که یه شاخصی بذاریم تو بیابون، با اون فرغونه را بریم و گش رو بریزیم، مسیرمون درست در بیاد. چه اهمیتی داره؟ ما عاقبت نگریم، میخوام پشت سرمون رو نگاه کنیم تو صحرای محشر، ببینیم پشت سرمون چه ردی بر جای گذاشتیم. آقا عمرت هدر رفت پشت تلسکوپ ها و زیر میکروسکوپ ها و تو فضای سایبر شدی 70 80 ساله از دنیا رفتی چی به دست آوردی؟ میگیم برگشتیم پشت سرمون رو نگاه میکنیم میبینیم یه ردی از ما روی زمین بر جای مونده. چه رد فاجعه باریه. آقا اینشتین اینجا بوده، اینشتین فروید اینجا بوده، فروید اینجا بوده، مردم همه رفتن تو فضای سایبر، دولت آمد دولت الکترونیک راه انداخت، تجارت الکترونیک راه انداخت، کارت ملی اینجوری داد، اینا همه اثر مشهورات. ای آقا چطور یک دفعه و یک سره همه موارد و مسائل رو منکر میشید؟ انبیا هم اینجوری بودن. چرا خودتون رو با انبیا مقایسه میکنید؟ چه کار کنید؟ معلمی شغل انبیاست. اینکه ما نگفتیم، امام گفت. همونطوری که انبیا جدا و متفاوت و متمایز میدیدن، ما هم بود متفاوت ببینیم. آقا خب این حرفا کون دفترچه کنکور داره، آدمای خیلی محترمی حقوقای آنچنانی میگیرن تو دانشگاه مختلف این حرفا رو درس میدن. من نمیدونم، من فقط میدونم که بزرگانی که این حرفا مدرکشون از اون رشته ها گرفتن توی دانشگاه های خودشون میشینن میگن این منشأ ها هیچ کدومش تکلیفش روشن نیست با خودش. گفتم این که مال من نیست. اگر انبیا کتاب آسمانی رو خدا بهشون میداد، ما معلم ها کتابمون ترجمه ایه. اگر انبیا خداشون میگفت که آقا همه این قضا یا این است و جز این نیست، ما معلم ها کتاب همون مالی کسایی است که میگن آقا جان هیچی سر جای خودش نیست. مهم اینه که بعضی ها جرأت داشته باشن فکر کنن، اسیر مشهورات نشن، ناراحت نشن که اگر کسایی آمدن برخلاف جریان رود شنا کردن و خواستن بصیرت بدن چشم اینا رو باز کنن، ناراحت بشن که آقا شما هیچ چیزی رو قبول ندارید، هیچ چیزی رو سر جای خودش نمیبینید. این هیچ چیزی رو که میگید چهار مسئله است دیگه. کل کائنات و هستی منشأ عالم، بعد کل حیات یعنی میلیون ها گونه گیاهی و جانوری و بشری و انسانی و غیر ذلک منشأ حیات، کل اصلا هست و نیست انسان، و بعدم کل زبان. اینو که من نمیگم، اینو من ننوشتم، باور کنید. چهار جریان همه علما هم میاد زل اینا. حالا یه کسایی اینا رو میخونن تو مشهورات، بعد فکر میکنن اینا تئوری، خود اونا میگن آقا اینا فرضیه است، تئوری نیست، اینا نظریه نیست، اینا فعلا یه فرضیه است. خود شما میخونید ها، میدونید که نیوتن اینو گفته، رد شده، اصلا خودتون میخندید که یعنی چی فکر میکرده بطلمیوس که کره زمین مبناست همه رو این چیده میشه. بعد ارسطو میومده میگفته که این زمین مرکز عالمه، بعد 10 تا محرک داره، یعنی یه لایه روش بوده مثل همین جب، محرک اول عالم رو به حرکت داره، بعد محرک دوم محرک اولو، بعد محرک سوم محرک دوم، میبینه نمیشه تا بی نهایت باید بره، میرسه به دهمه میگه اون محرک لایتحرک. با فلسفه ارسطو آشنا باشید، تمام دستگاه هستی شناسی ارسطو این. من چیکار کنم بعضیا بعد از 2500 سال 2400 سال هنوز ارسطو رو میپرستن؟ ارسطویی که 400 سال پیش بنیان تفکرش که بر یک هستی شناسی غلط در فیزیک غلطی است. خود شما الان میدونید، کودک میدونه از بس توی تلویزیون و جای دیگه میبینه که خورشیدی وسط زمین دور اون میچرخه. خب این بندگان خدا اون روز تکنولوژی اینقدر پیشرفت نکرده بود این حد اقلا رو به اینا بده. حالا شما بفرمایید که تکلیف ما چیست؟ ما میگیم آقا ما احترام میگذاریم به جناب آقای ارسطو، ولی این که آمد گفت زمین اینه، بعد محرک اول محرک دوم محرک سوم محرک چهارم، رسید به محرک دهم محرک لایتحرک، اون محرک است که کسی اونو به حرکت در میاره، ولی اون این عالما رو به حرکت در میاره. حالا بعضیا گفتن از این زاویه اون محرک اون خداست، چون توی فلسفه ارسطو خدا جایی نداره. از کجا میگن ارسطو خدا رو قبول داشته؟ چون اون محرک لایتحرک کسی است که اراده داره بقیه اینا رو به حرکت در میاره. این میاد در ابن سینا میشه چی؟ میشه 10 تا عقل. عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، عقل چهارم، عقل کل، عقل فعال. خب با اندیشه ابن سینا که بر یک فیزیک غلط استوار، اندیشه ارسطو که پدر بزرگ این تفکره، معلم اوله برای اینا، اونم که اندیشش بر یک غلط دیگه استواره. بعد کپلر و کوپرنیک آمدن گفتن آقا جان این خورشیده که محور منظوم است، زمین یه سیاره است که دور این میچرخه. بعد نیوتن آمد گفت آقا جان این عالم که یک ماشین کلیست، قوانینش قوانین کلیه، انگار یه ماشین کامله. کوانتوم آمد گفت اصلا همچین چیزی نیست. عالم بر پایه این نظام دستگاه ماشین جامع شکل نگرفته. نسبیت آمد یه حرف دیگه زد. حالا فرضیه ریسمان ها در یه چیز دیگه میگه. خب ما چه کار کنیم که اینا میگن آقا عالم منشأش معلوم نیست؟ ولی چون ما 4 میلیون و 400 هزار دانشجو رو گذاشتیم با 70 هزار استاد دارن اینا رو از دروازه کنکور میرن، مردم دوست دارن توهین توی زرورق بهشون صورت بگیره. یعنی طبع انسان، نفسانیات انسان دوست داره که به انسان بگن آقا ببین لای زرورق قشنگ شیک مرتب تو قالب تبلیغات ویژه تلویزیونی بهت توهین کنن. اگر انبیا آمدن مستقیم گفتن این راه نیست از این ور برو، میگن آقا چرا با این تشر بابا داره میفتی تو چاه؟ چه کار داری دارم میفتم تو چاه؟ با احترام بگو. خب برو بیفتی چاه. خودشون میگن ما نمیدونیم این قضایا چیست. اینا اینجا میگن آقا شما چرا میاد میگید که اینشتین اینجوری؟ خب آقا اشتباه کردی گفتم اینشتین اینجوری. پس ما در مورد ترندگذاری برای علم تراز داریم صحبت میکنیم. علم تراز چه علمی است؟ علمی است که تکلیفش با خودش روشن شده باشه، شده باشه نظریه، محکم به ایسته بگه این است و جز این نیست. این نه دارید؟ ندارید. در کدوم؟ در هیچ کدوم از این 4 لایه. آقا داره امورات ما میگذره، اموراتتون میگذره، اما چقدر رستگارید؟ اموراتتون میگذره، اما چقدر هر چیزی رو در عالم سر جای خودش دیدیم و قرار دادیم؟ چرا اینقدر بین ما ظلم و جور و فساد و فسق و فجور و این حرف و بالاست؟ چرا اقتصاد جهان داره میپاشه؟ چرا منابع داره نابود میشه؟ چرا گونه های جانوری و گیاهی و زبانی دارن از هم میپاشن؟ چرا بشر سر جای خودش نیست؟ چرا این همه مشکلات اخلاقی و روحی و روانی؟ پس معلوم میشه این علمی که داریم به دردمون نمیخوره. لذا خدا یا پناه میبرم به تو من علم لا ینفع. این اون علم لا ینفع. مشهورات خوبه. بوتر رو وقتی میزد ابراهیم میشکست و بقیه انبیا میومد میگفت نپرستید، میگفتن آقا اجداد ما به همین صراط و راه بودن، شما چی میگید؟ از راه رسیدی میگی آقا این بوتا رو میکشه رو زمین، میگه که بیاد بوتی بخرید که نمیتونه خوش از تو گل و شل جمع کنه. حالا بشر هنوز تو رسمیه، علم رسمی، تو اون 4 جریان که اینا میگن، من نمیگم، جریان شناسی مال من نیست، هنوز به هیچ حرف قطعی نرسیده. نمیدونه انسان کیست و چیست. نمیگن انسان کیست، میگن انسان چیست. نمیدونن حیات چجوری شکل گرفته، نمیدونن که در واقع زبان سازوکارش چیست و نمیدونن در نهایت عالم چجوری به وجود اومده. تکلیفشون روشن نیست. حالا اومدن این رو بردن تو فضای سایبر، مجازیشو درست کردن. بعد بشر رفته اونجا سرگرم شده. طوفانه 2 روزه آمده بساط غرب شرق آمریکا رو به هم زده. شمال شرق آمریکا. چه بلای سر آمریکا اومده؟ برق مثلا 8 میلیون نفر رفته. این برقی که رفته یعنی چی؟ یعنی کامپیوتر رو کار نمیکنه. ای مگه ممکنه؟ بله. هر چی داشتی و نداشتی گذاشتی تو کامپیوتر، تو فضای سایبر. الکتریسیته و جریان برق وقتی نباشه، همه آنچه که ایجاد کرده بودی یه حباب میشه. یه چیزی ضعیفتر از مجازه. چون مجاز رو تو عرفان میگیریم که روبروی حقیقت دیگه. این اصلا مجاز هم نیست. بشر هست و نیستش رو اینقدر مسحور تکنولوژی. حالا چون مار و افعی پلک نمیزنه، مثلا قدیم خرافه این بوده که این وقتی نزدیک موش و جوندگان میشه اونا رو با چشمش سحر میکنه، اونا خشکشون میزنه بعد این میاد اونا رو میبلبه. خب این خرافه بود، ولی واقعیتش اینه که الان چشم افعی تکنولوژی و همین شبه علم چه بلای سر بشر رو برده. بشر رو سحر کرده. این بشر، این علمی که لاینفعه، علم تراز نیست. احترام به همه فیزیکدان‌ها، بیولوژیست‌ها، زبانشناس‌ها و انسانشناس‌ها، اما هر وقت این زحمتشون انشالله نتیجه داد و علمی تولید شد که تکلیفمون روشن باشه، خدا انشالله به این زحماتشون اجر جزیلی عنایت کنه. ما هم دعا میکنیم براشون. اما قرآن در مورد انسان و زبان و خیلی از این موارد یه حرفای دیگه زده. حالا نمونه انسانش رو حداقل دیدید که نشون دادیم. ما میخوام علم تراز رو تکلیفمون رو باش روشن کنیم. علم تراز مثل انسان تراز، جامعه تراز، ملت تراز، دولت تراز، نظام تراز، زندگی تراز، بیت تراز و هر گزاری تراز دیگه، یه ترازی تعریف کنیم. نه اینکه همین علمی که داره انجام میشه به همین برسیم. این که هیچ هنوز علم نیست، این شبه علمه. آقا 2600 رشته دانشگاهی بره. آقا ما دانشگاه شریفمون میگن 500مین دانشگاه است. حالا اگر شریف ما برسه به دانشگاه اول، تازه برسه به MIT، تازه استاداش میان میرن تو سوربون جلسه میگیرن میگن نمیدونیم عالم چیست. تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همین که نادانم. این نصف راه البته اقرار به نادانی، لاادریگری. اما قرار ما علمی رو تبیین کنیم که بدونیم چیست و نجاتمون بده. نه اینکه بشر این همه هزار سال زحمت کشیده، تولید کرده، نوشته، میلیون ها جلد کتاب، این همه، و الان 4,400,000 دانشجو رو عمرشون رو تلف کرده میرن کف این دانشگاه ها، چی قراره دستشون رو بگیره؟ یه کسی هم متفاوت از این 4,400,000 نفر، این 70,000 استاد حرف بزنه بگه آقا نیست، آقا نیست، اینا شبه علمه، اینا علم نیست. هر کدوم از اینا رو که میخونه 4 روز دیگه میان میگن آقا این رد شد، یه دونه دیگه اومد جاش. ولی حرف متقن و قطعی و رجزی که خونده، ان هاذا لهو حق الیقین، شما در دانشگاه سوربن، کمبریج، آکسفورد، UCLA، شریف، تهران، علامه طباطبایی و آزاد بورکینافاسو سفلا نیستید. شما در اندیشکده یقین این درس ها رو میگذرونید. ان هاذا لهو حق الیقین. علم تراز، گفتم قرار نیست ما الان پاسخ بدیم اون علم تراز چیست، فقط میخوایم بگیم جهتی که به ما نشان دادن انبیا و ائمه در مورد علم تراز اون کجاست. وقتی میخوایم جامعه مطلوب رو ترند گذاری کنیم و مشخص کنیم، شاخص هامونو بگذاریم، اگر شاخصی که میگذاریم درست نباشه، ردی که از ما میمونه غلطه، مثل ردی که اینها در این 4 حوزه علم گذاشتن. حالا اونجا این 4 لایه درسته؟ نه. جریان شناسی علم با این 4 لایه‌ای که اینا کار کردن، گفتم منطقیه ها، از دید خودشون منطقیه، برای خودشون منطقیه، اما درست نیست. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میخوام عالم رو مطالعه کنیم کاری به کهکشان ها نداریم، ما برای شناخت عالم یه راه دیگه ای داریم، از غیب شروع میکنیم. وقتی ما عین رو نمیتونیم مطالعه کنیم، چجوری غیب رو مطالعه کنیم؟ شما برای شناخت انسان اول از قلب و صدر انسان شروع میکنید. شما 7 متعلق ایمانی که باید به اون ایمان داشته باشید عمل کنید، گفت ایمان داشته باشید عمل کنید، نگفت علم داشته باشید عمل کنید، این رو بهش بپردازید. بشر علم داره، داره عمل میکنه. وقت این علمی که مبتنی بر اون عمل میکنه چیست؟ شبه علمه. همونطور که علمش هنوز نظریه نیست، فرضیه است. علمش تشکیل شده از نظریه ها نیست، علمش تشکیل شده از صدها هزاران و ده ها هزار فرضیه است که خیلی هاش هنوز اثبات نشده. خب معلوم میشه وقتی بر یک فرضیه اثبات نشده شما عمل میکنید، عملتونم معلوم نیست از نظر اثبات گرایی درست در بیاد، چون خود فرضیه معلوم نیست که درست باشه. چه کار کردن؟ آمدن گفتن ایمان قابل اثبات نیست، پس میریم سراغ علم. ساینتیسیزم اسم گرفت شد ایدئولوژی، ساینس دانش اسم گرفت شد ایدئولوژی، ساینتیسیزم شد ایدئولوژی، ایدئولوژی دانشگرایی. با دانش مشکل بشر رو حل میکنیم. بشر نیاز به دین، به خدا، به کتاب آسمانی نداره. حالا موقع رجز خوندن ماست. به کجا رسیدید؟ هیچ. لذا میفرماد 65 بار ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان داشته باشید عمل کنید. حالا ایمان مراتب و لایه‌ها و متعلقاش چیست که گفتم، تکرار کردم دیگه الان میدونید. هیچ کدام از این 7 رو نمیشه اثبات کرد، نه پشت تلسکوپ، نه زیر میکروسکوپ. نه ایمان به خدا رو میشه اثبات کرد، نه ایمان به غیب رو میشه اثبات کرد، نه ایمان به ملائک رو، نه ایمان به انبیا رو، نه ایمان به کتاب رو، نه ایمان به آخرت رو، نه ایمان به آیات الهی رو. عالمی که یک سرش توی دنیاست، یک سرش توی عقبا و آخرت، چجوری میخواد اثباتش کنید؟ این که توی این مطالعات فیزیک و کیهانشناسی نیست که اگر این کیهان ما شناختیم، قیامت و جهنم یک کمی اونورتر تو لایه دامنه کهکشان هاست. یعنی کل نقشه کهکشان ها رو که میبینید، از این ما میریم بیرون، اونجا میشه برزخ و بعدش میشه قیامت. اینجوری نیست. خیلی از مفسرین معتقدن اصلا خود جهنم لایه های زیرین همین کره زمین. حالا نظر اون است دیگه، نظر من نمیتونم چون من که مفسر نیستم. علم تراز علمی است که جوهره اون ایمانه، نه ایمانی که جوهره اون علمه. ادعای سنگینیه نه؟ که گفتید آقا علم داشته باشیم به یه پدیدهی بعد بهش ایمان بیاریم، پس در واقع جوهره ایمان علمه. حالا خیلی دشواره که آدم یه دفعه بپذیره که علمی که جوهره اون علم ایمان باشه. یعنی شما ایمان دارید به غیب، ایمان دارید به خدا، ایمان دارید به ارسال انبیا، ایمان دارید به کتاب، ایمان دارید به آخرت، ایمان دارید به آیات الهی. اون ایمانه میشه جوهر آنچه که میدانید، میشه هسته مرکزی و جوهری آنچه که میدانید، یعنی بهش علم دارید. کجا خودشو نشون داد؟ اونجایی که آیات ها رو نشون دادیم. آقا ما اومدیم گفتیم که کرم ابریشم سه لایه است، اومدیم گفتیم کلاغه، اومدیم گفتیم که میمونه، اومدیم گفتیم که گوزن در رست، کوه رودخانه است. هر کدوم از اینا رو آیت گزاره گرفتیم. اون آیته و ایمان به اون آیته میشه جوهره علمی که بعد از اون شکل میگیره. شما اول ایمان دارید که پشت همه پدیده های عالم و هر کدوم از این پدیده های عالم یک نشانی وجود داره. اینا هر کدومشون یک نشانی هن، یک آیت هن. وقتی این ایمان رو داشتید، از دل این ایمان به عنوان این جوهره مفهومی در میاد به نام علم آیت مدار. شما میشید حکیم. پس برخلاف این تصور که همه فکر میکنن که بایستی و الا و لابد به گزاره علم داشته باشیم بعد بهش ایمان داشته باشیم، برعکسه. برعکسه. هستی شناسی معرفت به ما اینو میگه در تلقی این چنینی که شما ایمان رو جوهره علم بگیرید، نه علم رو جوهره ایمان. این دوتا از هم جدا نیستن. نسبت ها بدفهم شده بود. وقتی شما نگاه کردید به خلقت اونطوری که میفرماد به مفضل که ای مفضل مثلا تدبیر تدبر کن، تعمق کن در خلقت فلان موجود. وقتی یه موجود رو درش تعمق میکنید، برگ درخت سبز، اون میمون، اون گوزن، اون مار، اون کرم ابریشم و هر کدوم دیگه که در زمین آیاتیست للموقنین. بیست زاریات چی میگفت؟ این نبود دیگه، خودش دکترین بود. بعد نه برای هر کسی، برای اهل یقین. این نه هذا لها و حق الیقین دیگه، یعنی اون یقینه که در زمین آیاتیست، نشانی هاییست. و در نفس خودتون افلا تبصرون، چرا بصیرت ندارید نمیبینید؟ برای به اون یقین رسیدن، برای اهل یقین و برای اون دیدنه یه سازوکار نیازه. حالا اون سازوکار تقوا و موارد دیگرش سر جای خودش. اون اینه که شما به علمی دست پیدا میکنید که جوهر اون علم، جوهر و ذات اون علم ایمانه. تا الان به ما برعکس گفتن، گفتن اول ببینید، علم پیدا کنید، وقتی علم پیدا کردید ایمان بیارید. دوتا میخ بگیرید دستتون، توی پریز برق فرو کنید، خب علم پیدا کردید که برق میگیرتون، بعد ایمان بیارید به این حرف که اگر دوتا کلیپ میخ گرفتید دستتون توی فرو کردید توی پریز برق، برق میگیرتون. همیشه به ما گفتن اینجوری درک کنید دیگه. حالا خیلی دشواره که بشنوی نه، برعکسه. علمی که الان به نام علم شناخته میشه تئوری نیست، فرضی است، از موضع خدا دیدن نیست. چون خدا از موضع خودش چی گفته؟ نگفته علم داشته باشید عمل کنید. بله، میگه که هل یستویل، آیا مساویان؟ میپرسه آیا مساویان آنان که میدانند نسبت به آنان که نمیدانند؟ قبول. اما این مال مرتبه بعده. تو مرتبه اول باید تکلیفمون رو با این روشن کنیم که ایمان داریم یا نداریم. اگر ایمان داشتیم به آیات الهی، نه آیه های قرآن، آیات الهی، یعنی همین میلیون ها گونه جانوری که شکل گرفتن حالا ما داریم نابودشون میکنیم، به حالت هایی که در عالم رخ میده به فعل و انفعالات، اگر ایمان داشتیم، این ایمان علمی رو رقم میزنه، یعنی میشه جوهره شکلگیری علمی، ملات به وجود آمدن علمی که اون علم، علم ایمانی است. حالا اگر به اون علم عمل کنیم به ایمان عمل کردیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، غیر از این باشه ما دچار خسران و زیانیم. که ان الانسان لفی خسر، خسارت، زیان. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، علم تر... ما علم برای چی میخوایم؟ برای اینکه زندگیمون خوب بشه، برای اینکه به خسارت نیفتیم، برای اینکه رستگار بشیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عمل الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، توصیه به حق و توصیه به صبر. اما برعکس به ما گفتن در این چند هزار سال، گفتن آقا جان اول علم داشته باش و نسبت به اون عمل کن، هر چی بشر بیشتر تراش کرده علم پیدا کنه به هستی و کائنات و نسبت به اون عمل کنه، اعترافش بعد چند هزار سال اینه که نمیدونیم عالم چجوری شکل گرفته، نمیدونیم حیات چجوری شکل گرفته، نمیدونیم انسان چیه و کیه، نمیدونیم سازوکار زبان چجوریست. علم تراز، علم تراز علمیست که جوهرش ایمانه، که اگر به اون علم که جوهرش ایمانه عمل کنیم میشه عمل و عمل صالح، همون الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. این علم رو نمیشه دیگران کار کنن ما ترجمه کنیم. این علم رو کسایی میخوان که آستینشون رو بالا بزنن و تولید کنن. آنچه که به نام جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم مطرح شده و معرفی شده، این شجاعت و جرأت رو میخواد. جان خسته بشر و تشنه او در به در دنبال اون شراب نابی است، اون شراب طهوری است که آکنده از این معرفت و علمی که جوهرش ایمان باشه هست و پیدا نمی کنه. ادراک اون و شناخت اون و آشنا شدن با اون راه دشواری نیست. در ترندگذاری های آینده بشری و حرف نوع جمهوری اسلامی برای جهان، علم تراز علمیست که به طور مشخص یک چنین جوهرهی داره، یقینیه، انه هاذا له حق الیقین، خواستگاهش، خواستگاه اون علم از دل خود کتابه و این کتاب یعنی قرآن لا ریب فیه، هیچ شک و ریبی درش نیست. خود همین قرآن میگه خیلی از این گزاره که شما بهش ظن و گمان دارید، خیلی از اینا گناهه، گناه. یعنی زن، سوء زن به این اون میبریم، خیلی از این سوء زنهایی که داریم نسبت به علم، اصلا خود همینا مایه جهالت، اصلا زن، گمان و بعد ایده وقتی به یقین تبدیل نمیشه، به دکترین تبدیل نمیشه، محل اشکاله. ولی بالاخره در مقدمه کار جرأت فکر کردن به این موضوع، این جرأت خیلی جایگاه کلیدی داره. ولی دوره شما دوره سخت‌تریه، دوره شما دوره باطل شدن این نظریه‌های پیشینیه و سپس شکل‌گیری عالمی به موازات همین عالم در فضای سایبر که بشر هست و نیستش رو داره میبره میذاره اونجا. بعد رئیس کشور و ابرقدرت استکباری که خودشو میگیره خدا، از عجز، انگار فرعون که خودشو میگرفت خدا، نمرودی که خودشو میگرفت خدا، حیات و ممات و اینجوری رقم میزد که دوتا برده و زندانی رو میوردن، یکشو میکشه یکشو آزاد میکرد، میگم ببینید منم این خدای ابراهیم میتونم خلق کنم و زنده کنم و بمیرانم. امروز این نمرود، این فرعون، این نظام استکباری عاجزانه میاد میگه نمیدونم دخترم پیج داره توی فیسبوک، من از اون نگرانم. اه 27,000 کلاک اتمی، قعر کهکشانها و آسمانها، اعماق دریاها، اینترنت، 2600 رشته علمی، هالیوود، چی شده آقای نمرود اوباما؟ نگران دخترمم. عجز فرائنه. به جنگ با خدا رفتن، عذاب خدا شروع شده. نیویورک پایتخت کفر، پایتخت اقتصادی کفر، پایتخت ربا، پایتخت وال استریت. تو یک متر آب اومده بالا، زندگی و کاسه گذشتشون ریخته به هم. کسی که عبرت بگیره. پس علم تراز نمیدونیم چیست، دست ما خالی، ولی میدونیم که اینها علم نیست، اینها شبه علمه، عمر هدر دادن نداره، به شرطی خوندنش ارزش داره که بخونید بتونید به موازاتش علم حق رو تولید کنید، در غیر این صورت مدرکه دستتون رو میگیره اما هیچ فایده نداره. محل ترند علم تراز رو هم خب مشخص کردیم. ما به موازات علم اقتدار آفرین، علم تراز رو هم بایستی در مسیر حرکتمون داشته باشیم. در نسبت با سایر اجزا انشالله بعدن اینا رو اگه برسیم معین میکنیم. شبه علم چون نجات بخش نیست، در ترند گذاری و در تعیین اون چشمنداز آینده حرکت بشری از منشأ جمهوری اسلامی که حرف نوعی مبتنی بر قرآن برای اداره جهان داره، علمی که بتونه فلاح ایجاد کنه و خسارت نزنه، حق رو بر بتابه نه باطل رو، سازوکار خاص خودش رو داره. نسلی میخواد که به فرهیختگی شما با استمرار و پایمردی و استادگی عمیقی بتونه انشالله این رو رقم بزنه. احتمالاً به نسل ما وصال نمیده، یعنی بعیده در دوره حیات ما بشه اون رو در واقع تبیین و ترسیم کرد. احتمالاً این توفیق نصیب نسل شما میشه چون موقعش رسیده. حالا دیگه بشر درست جایی که از نفس افتاده همه این انگاره ها، برای زمین سازی ظهور باید نسلی بتونه این کار رو انجام بده که طبیعتاً اون مراحل رو طی کرد. علم تراز نیاز بشر امروزه و آنچه که میبینید مشهورات شبه علم. و سلام.